شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه هشتم، 17 اسفند ماه 1361.
الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على رسوله وخاتم سفرائه و علا اسرته الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در بحث گذشته این مطلب را عرض کردیم که واقعیت‌گرایی به عنوان هدف و فلسفه زندگی باید مورد تحلیل قرار بگیره. اگر مقصود واقعیت‌گرایی، مقصود از واقعیت‌گرایی یعنی تنظیم ارتباطات ابعاد طبیعی محض انسان با ابعاد طبیعی محض جهان و بنی نوع خیش باشد، این مسئله برای اثبات این مسئله تلاشی مورد نیاز نیست. و چنان که عرض کردیم، احتیاج به دستور فیلسوفان و حکما و ادبا ندارند. این در متن حیات انسان هاست که می دانند که با زندگی طبیعی که دارند به هیچ وجه نمی توانند به شوخی بپردازند و یا با در عالم خیالات یک زندگی واقع گرایانه و واقع بینانه را تنظیم کنند، در صورتی که در ارتباط عینی زندگی، در ارتباط عینی واقعیات زندگی با واقعیات طبیعی هستی کوتاه بیان امکان نداره. او در طبیعت حیات ماست. حیات ما به ذاته و فی نفسه خود مقتضی تنظیم چنین ارتباطی هست. درست نظیر این است که مثلا ما توصیه کنیم که بله، انسان زنده باید نفس خوب بکشه، انسان زنده اگر بیمار شد باید به طبیب مراجعه کند، انسان جاهل وقتی که احساس کرد یا بلکه باید احساس کند که اختیار او گذاشته نخواهد شد، باید احساس کند که برای تنظیم موقعیت خیشتن با واقعیات باید علم به دست بیاورد. چون این در متن حیات طبیعی ماست، لذا این را به عنوان هدف نمیتوانیم مطرح کنیم. گروهی دیگر آمدند، چون در این درس چند تا هدفهایی که تعیین شده است عرض می‌کنیم که بعد انشاءالله درس بعدیمون هدف از دیدگاه اسلام مطرح بشه و این بحث پایان پیدا کنه انشاءالله با لطف خداوندی. پس اون که گفتند واقع گرایی، او معلوم شد که چیست و کدام بعدش طبیعت ماست، ذات ماست، احتیاج به توصیه ندارد و نمیتواند به عنوان هدف قرار بگیره. و یه بودش هم که به اون معنا که واقعیت ها با درخواست های عمیق و ریشه‌دار درون که گذشته قرون و اعصار و تاریخ طولانی بشری نتوانسته است اونها را از بین ببره، با اون درخواست ها، اون میخواهم های عمیق. چون گاهی ملاحظه فرمودید اشتباه میشه که در فلسفه حیات میان میگن آقا آرمانگرایی اوتوپیاییه، خیالیه. این باید اینجا دقت کنن آقایان که بعضی از میخواهم ها و خواسته های بشری است که بروز میکنه و مثل کف حباب ناپایدار در یک محیط، حتی در یک شخص، در یک جامعه، حتی در یک قرن سر برمی آورد و بعد خاموش میشه. چیزی که خاموش بشود و ادامه‌اش پایدار نباشد نمیتوان گفت این میخواهم، این آرمان در درون ما ریشه دار است. اونها را ما نمیگوییم، اونایی که ریشه دار نیستند، به جهت عوارض زندگی است و به جهت پیش آمدها و رویدادهای روزگار است که میخواهم های جزئی یا یه مقدار با یک دائره هایی تا نسبتا وسیع برای یک فرد، برای یک جامعه پیش میاد، بعد خاموش میشه. اگر الان بخواید شما آمارگیری بکنید درباره اون چرا که بشر خواسته است و اون چرا که هم میخواهد ولی ریشه دار نیستند، شاید مثلا صدها مجلد کتاب باید نمیشه. اما در مقابل شما میتوانید آمار خوبی بگیرید در اون میخواهم های اصیل بشر. اونها خیالات نیستند، اونها اوتوپیا نیستن، خواست سعادت، خواست سعادت معقول برای زندگی، این خیال زودگذر نیست، این خیال زودگذر نیست. زیرا از قدیمترین تاریخ بشری تا کنون آگاه و هوشیاران و آگاهان این خواسته را نشان دادند. با قطع نظر از عوارض زندگی که ساعاتی یا روزهای یا ماهای فکر انسانها را مختل میکنه که این میخواهم اصیل اصالتش از دست میدهد، او ملاک نیست. به جهت این که وقتی که خدا نیاره علیاذ بالله در حیات انسانی کوچکترین تیرگی کدورت پیش میاد، وقتی بدیهی ترین حقیقت را به او بگویی، با یک حالت منفی به اون حقیقت نگاه خواهد کرد. حیات تیره، اونا منهاش کنید، دید تیره است، حیات تیره است. چنان که عرشبت مراجعه فرمایید خواهید دید از مغز همین بشر به قدری در اون حالات تیرگی و کدورت حیات چیزها تراوش کرده است که شما میایید میگید که خدایا این انسان بوده، این مغز داشته، این فکر داشته، یعنی چه؟ چطور این تناقض را این حل کرده؟ زندگی را مدتی با تناقض گذرونده و نفسم کشیده در این دنیا. آدم واقعا تعجب میکنه، ولی هست. اونجا یه خورده دقت میخواد که انسان احساس کرد که این حیات حیات طبیعی نبوده از این مطلب را گفته، ولی شرایط و عوامل روزگار طوری بوده است که از او ثبت شده مونده. بعدم اگر خودش متوجه شده است که چه مطلبی را در فلان موقع گفته است، خودش پشیمان است که چه مطلبی بود من گفتم، و خودش می فهمد که در زندگانی، در حیات، در درکش یک کدورت هایی پیش آمده است، چنین مطلبی را ابراز کرده است. اونها را بگذاریم کنار. یک ایده آرمان ها درست از بشود گفت آغاز اگر بگوییم این مطلب صحیح است، یا حداقل از اون موقعی که ما اطلاع رسمی از تاریخ داریم ما میبینیم یکی در آرمان های اصلی تا همین دقیقه وجود دارن. با اینکه فراز و نشیب حیات انسان ها قابل شمارش نیست، با اینکه تنوع حیات انسان ها لا یعد و لا یحصا واقعا قابل شمارش، ولی اون میخواهم هست، اون آرمان هست. اگر بگوییم این آرمان ها و این میخواهم ها جزء واقعیت ها هستند، معلوم بشه که این آرمان ها را میخواییم بگوییم و این حقایق را. حقیقتا این که انسان در پیرامون خود زندگی سالم و زندگی منطقی و درست در جامعه ببیند، این مال 10,000 سال پیشه و الانم هست دیگه. الانم از هر عاقل بپرسید آقا مخیر کنن شما را بین این که زندگی کنید در یک دودمان یا در یک جامعه ای که هیچ منطقی بر حیات نداره، هیچ کس احساس سعادت در اون زندگانی نمی کند، هیچ کس مقید به مراعات اصول و قانون زندگی نیست، یا زندگی کنید در جامعه‌ای که از حیات منطقی برخوردار است و همشون سعادت هم دیگر را می‌خواهند و همشون در ترقی و تکامل می‌خواهند دست هم دیگر را بگیرند، کدامش اختیار می‌کنید؟ قطعاً خواهد گفت را من اختیار می‌کنم و این می‌خواهمیست و این اون آرمانیست که ما از قدیمترین تاریخ در اختیار داریم. اگر این است انسانی که امروز ما میبینیم، این است این ساختمان مغزی و سازمان روحی که در انسان دیده میشه، این آرمان اصیله. میفرمایید میشود مشوشش کرد و انسانهایی پیدا میشود، میگوید من و نه غیر من، من و بس. زیادم چنان که زیادن اشخاصی که حتی درباره خود منشون شک دارن، اینا هم زیادتر از اونا هستن که درباره منش هنوز به فکر نپرداخته و شاید بشه گفت متاسفانه اکثریت خون توران در حیات هم همین است که درباره من خودش فکر کرد. اما تفکر درباره من خود و درباره من دیگران، این یک میخواهم اصیلیه. این را نتوان گفت که این آرمانگرایی خیالی است آقا ما میخواییم با واقعی یا سر و کار داشته باشیم، یا متاسفانه یا بگوییم که یک لازمه منطقی ضروری است که اگر این میخواهم های اصیل و این آرمان های ریشه‌دار محو بشه از دیدگاه خواسته های ما، خود حیات طبیعی ما مختل است قطعاً، مگر اینکه با دندان و چنگال بتوانیم به زندگی خود ادامه بدهیم. بگویم که نه یا جلو، منم دندان دارم و چنگال دارم، مگر و متاسفانه و نشان میده همین منطقه اونها خوش رو بد. یه وقتی بهشون گفتن آقا یه بایدهایی هست، این بایدها را داشته باشید، اینها خواستهای اصیل انسان، اینها آرمانها، گفتن که برای ما موعظه نکنید، برای ما درس اخلاق نگویید، ما واقع گرایی. مقصود از واقع گرایی یعنی چه؟ یعنی طول تاریخ کوه‌ها جنازه انسان‌ها، لاشه های انسان ها، زیر لاشه خورها، زیر نوک لشه ها بود. حل واقع گرایی اینا میتربایی برای در مقابل اون اینها خیالات و اینها رویا برد برد. اگر بخواید حیات او را معنا کنید و اما اگر بخواید حیات را زندگی انسانها را با همه واقعیت ها معنا کنید که این آرمان های ریشه دار هر وقت مختل شده جامعه ها به عرشبت که به تباهی ها دوچار شده هم. بعضی ازش ها نوشتن البته دیگه من نقل می کنم که امروز یک خنده صحیح و منطقی، یک عاطفه صحیح و عالی و منطقی و ریشه‌دار که ناجواری های دیگر در کمینش نباشند که بیاید مختلش کنند کجا پیدا می شود؟ یک دو ما نشان بدید، یک دو ما نشان بدید. شوخی با این آرمان های اصیل و با این خواست های اصیل، شوخی باعث شد که طبیعت خودش هم شوخی شد. دیگر خلافی جدی نشان نخواهد داد به اونهایی که این آرمان ها را جدی تلقیده کردن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینها اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. الان نظرم نیست کدوم کلمه جلوس اینه، محاسبه حیاتشون را حساب حقیقی حیاتشون که اون را لهو لعب گرفتن، بازی گرفتن. حیات را که بازی گرفتن باید ریشه‌ش را بفهمند که چگونه می شود حیات و طبیعت حیات برای یک انسان شوخی جلوه می کند. این از کجا؟ ریشش چیه؟ ریشش این است که این تیکه را ملاحظه نمی کنند بعضی از متفکران، بعضی از نویسندگان متوجه نیستند. قیچی را می گذارند دو تیکه می کنند، حقیقت را هر روزش نارسا میشه. این تیکه مهم که آرمان ها و عقائدی که این حیات را بتونه تفسیر کنه و اون میخواهم های ریشداری که نه به معنای میخواهم لذت پرستی، مقصودش از میخواهم نه برای این است که من بس، نه، اونهاییست که واقعا منطق و عقل و پیامبران ازام اونها را برای بشر به عنوان واقعیت ها مطرح کرده است. دیچی بگذارید اونها را به شوخی بگیرید، اون وقت از این طرف تعقل را به شوخی گرفتید. ایدم در یکی از مقالات یکی از مجله ها که در خارج نوشته شده بود، ترجمه شده بود، نوشته بود که عرشبت بعدی اندیشه تفکر به عنوان یک بیماری. خوب شد؟ اون وقت هوشیاری هم به شوخی گرفته میشه، آگاهی ها به شوخی گرفته میشه. شما اینا دقت فرمید که میگوید انسان بی آگاهی، بی هوشیاری، بی اندیشه های عالی و عمیق برای که جواب و حیات باشه، بی منهای بعد میگوید و این است انسان، شیر بیال و دم و اشکم که دی، این چنین شیری خدا که آفرید. آقا اونش بود ها، میگه بند هم منهای او داری میبینی میشه دیگه، همون داستان خالکوب که میخواست اثبات کند که من هم پهلوانم. در محل خودش آمد پیش خالکوب و موقع گویا خال میکوبیدن عکسه در رنده ها و فلان، گفت که بله برای من خال بکوب که اثبات بشود در این جامعه که من هم بله قهرمانم. گفت چه بکوبم؟ گفت عکس شیر جیان، اون جیانم باید اضافه بشه ها، مثل انسانی که پیش رفته شیر جیان هجبر. آقا اینم دستگاهش آبو به اصطلاح ما کیفش و چمنش را باز کرد، سوزن را در آورد. سوزن را در آورد و یکی گفت کجا؟ گفت همین دستم. یکی فروشت توش این یک دفعه داد زد و دستش را کشید و گفت چه کار میکنید؟ گفت که مگه شما نگفتید که خال شیر بکوبم؟ گفت این کجای شیر است؟ گفت این دم شیره. گفت آقا شیری باشه که دم نداشته باشه چه اشکال داره؟ حالا اینا من توضیح از میکنم. ما جنگ دعوا میکردند در جنگل، بله شیرهای قوی تری دومشو کندن خوردن، چه اشکال داره؟ شیر بیدوم که میشه؟ گفت کشید یکی دیگه محکم. گفت آقا این کجای شیره؟ گفت که این هم شکمشه. گفت بابا شیر باشه که شکمش پیدا نشه چه اشکال داره؟ حل میکنیم این خیلی وقتی گرست نبوده، مثلا میخواد درست کنه، آخه میخواد درست کنه. اون تابلو را بخونید، اونجا بخونید. برای یک آرمان غلط، یک موضوع غلط، هزار تا هم بخواید اصلاح کنید غلطه. غلط تو میگه هزار یکی دو. این همش الان داره ده نفس میکنه واقعیات را، چون اینجاش درد میکنه، اینجاش درد میکنه. گفت آقا شکم نداشته باشه؟ اصلا شکم چیز برای خود این اشد همچه وحشی؟ درد برداشت و دوباره اون سوزن را فرو برد. گفت اینجا چیه؟ گفت این یالشه. گفت مگر شیر یال نداری؟ خیلی شیر ماده است، یال نداری. ما فرضیم این شیر مادر مهربانی است که در پروراندن کودک ها قهرمان بوده است و فلان. ای آدم فیلسوف میشه؟ ای آدم فیلسوف میشه بلان چیزاش درد میکنه؟ برسه اینها چیه؟ این بدبختم برداشت و دستگاهش را گذاشت تو ساکش و کیفش را بست. گفت والا شیر بیال و دم و اشکم چه دید؟ این چین شیری خدا چه آفرید؟ انسان بند اونش هوشیارش نه نشدن پیش کال داره. خرد چطور؟ ای آقا این مسائل برای ادبیات خوبه که وقتی که زندگی ماشینی خیلی خستمون کرد بیاین بزرگان برای ما مقاله بخونن، خرد بگوین، وایز بگوین، نمیدونم چه بگوین از این دربا، ما هم یه خود خوشمون بیاد. خب اون یکی چطور؟ من اونم احتیاج رو چون دارید میبینید که قشنگ داریم با کمال رضایت. وقت بعدم میفرمایید که انسان این چنین انسان خدا کی آفرید؟ والا اونی که از شکر مادر میاد اون استعداد را دارند. ما اینجا قیچشو میکنیم بعد میگیم انسان واقعی هم همین است، حقیقتش هم همین. به هر حال این موضوع که واقع‌گرایی هدف هست، بلی اصلا صد درصد او باید باشه، اونتاش واقعیتی که من هم اینها نکن ازش. واقعیت گرایی با اون چی که در من ریشه دارد، مثل نظیری که کسی بیاد بگه که بله انسان بدون احساسه، بدون انسانی که از زیبایی لذت نبره، این چنین انسان خدا که یافت؟ انسان که از تحلیل مسائل حیات برخوردار نباشد، اصلا کاری نیندیشد، این چنین انسان خدا کی آفرید؟ کی آفرید خدا هم انسانی دار؟ انسانی که ما چنین انسان را میخواهیم که اگر جامعه را آب ببرد او را خواب ببرد، انسان منهای جامعه. و من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. قلعه فولادین کشیدن به دور فردیت و به دور یک ارگ کم من، این اولین ضربش را خود انسان میبیند، اولین ضربه مهلک بار خودش. این یک شمشیر دو لبه داره، اول خودش را میبره بعد به دیگران اصابت میکنه. و ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده در شما ارتباط یک نبردید از هم دیگر. اگر بد است ارشادش کنید، هدایتش کنید، با تو اتصالی داره او. لیصلح الناس و انت فاسدو، هیهات با ابعد ما تکابدو. تو چطور میتوانی بگویی اونها خوب باشد، من در فریت خودم هرچی میخوام باشم باشم؟ امکان نداره، وصل مسئله. نه آقا، ما میبینیم که میتواند در یک کاخهای باشکوه مجلل زندگی کند و هیچ گونه رابطه ای با انسان ها احساس نکند. این چه انسان خدا کی آفرید؟ خدایی که میگوید لتعارف، خالق اینا نمیگه مگر؟ مگر خالق انسان ها نمیگوید لتعارف؟ مقصود از تعارف شناختن روانشناسی نیست ها؟ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تعارف به هم هماهنگ بشید، منسجم بشید، اون چی که مضر بر انسجام شماست. ارشد که وضع او اولا الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. بعد اگر دیدید استاده روی شما، رویا روی شما، میگوید من بلی تو نه، خودشان نکنید وارد بیابان نه تا بفهمیم از این نه چیه. به من موجودی که بلی هستم مثبتم میگوید تو منفی، چون خودش قطعا منفی شده است، به یک مثبت میگوید منفی. او را بذارید به همون یه عرشبت که بیابان منفی خودش. اما لتعارف و من آفریدم ده در شما یکی، شما هیچ وقت اینطور نظر نگیرید که فقط این است که من انسان را آفریدم که آقایان علوم انسانشناسشون بالا بره، همگیر بشناسن. این نیست. ای انسانشناس ها داریم، ای روانشناس ها داریم که خود وسیله میشوند برای انسان کشی ها. بله، خود اونها باعث میشوند حیات انسان ها را از هدف اعلای هستی محروم کنند. قطعا یک مقدار معلومات میخواد که تا انسان را از اون حرمت، از آرمان های ریشدار و از اصول ریشدارش محروم بسازد. مگر میتواند این کارا میتونه بکنه؟ امکان نداره. بیا و سابت رو برو بیرون. معلوماتی میخواد قطعا، اطلاعاتی میخواد قطعا، معرفتی میخواد قطعا. با اون قیافه بیاید. خداوند گفته ایرا من آفریدم برای این لتعارفو، همدیگر را بشناسید و منسجم به حیات. اون وقت یک کسی بیاد بگه ببرید و فرد بدون جهت که فرد است خود جوابگوی حیات خویش است، حتی از نظر آرمان ها اینچنین انسان خدا کی آفرید؟ مثال قشنگی زده، مثال خوبی زده واقعا. و همین جهت ایده دیگری آمدن گفتن لذت جویی. هدف زندگی برخورداری از لذت است در حد اعلا. چون در بحث های گذشته در باره لذت بحث شده است، البته نمیتونه این دار کرد بحث کافی، حتی بحث لازم، عنوان مقدمات درباره لذت بحث شده است. میتوانن آقایان و خواهران برادران مراجعه بفرمان به اون مباحث لذت که قبلا عرض شده است. دیگه اینجا زیاد تفصیل ندهیم و رد شیم از این مسئله که لذت عبارت است از موجهای مثبت حیات و نوازش خود و احساس خوشی از این نوازش. و ما می‌دانیم که این لذت از هر عاملی پیدا می‌شود. خدا نیارد شما اگر حالت خودکامگی داشت باشید، قطعا لذت خواهید بود از بیچاره کردن یک انسان و انسانها لذت میبرید، جای تردید نیست. لذت در حقیقت نوازش خود است. اون خود اگر قوتور در طبیعت باشه، لذائذش از عوامل طبیعت او را نوازش خواهد داد. چنین شخصی از قلم رو به حیوانیت قام فراتر نهاده است، حیوان هم همین ها. این از عبارت بعضی ها که تلزز بعد علامت استفهام و تعجب داشته است. تلزز چه هدف ناچیز؟ تلزز چه هدف ناچیز؟ تلزز کار جاده قرار است. آیا هیچ فکر کرده اید در این که شما در اون موقع هایی که حالات روحی بسیار عالی دارید از لذت بالاترید؟ بعد که میخواد بگم گردی از علم، گردی از یک حالت احساس دهشت در هستی در چهره شما خوابیده است. کسایی که دریافت نمی کنن این حال را، نمیشه با اونها صحبت کرد. ما نمیگیم، باش ما نیستیم. آب حیات من از خاک سر کوی دوست، گرد و جهان خرمیت ما و غم روی دوست. غم و اون حالت کلمه نداریم متاسفانه. کلمه غم و اندوه یه خورده انسان احساس دارد میتونه، ولی این مسئله خیلی بالاتر از اونه. ما فوق تمام لذت هاست احساس اون حال بخت و حیرت والا میگویه. با دقت بشه، شکبک نیست، اونا رو برش کنید. عالی تر مقام روح هست که به یه حال خیرگی به زندگی و هستی بگرد که خدای من تمام استعداد هما به کار انداختم، خدای من همه امکانات که داشتم به حرکت افتاد، خدای من بیش از این میتوانستم به جامعه خودم خدمت کنم. این سوالات را ببرید در درون خودتون، عرض کردم در درجه های خیلی بالا، بعد به من بفرمایید ببینم در چه حالید. یک انبساط بسیار شدیدی در دل دارید، ولی حال لذت جوی حیوانی نیست و نیست. درست است یا نه؟ بالاست قضیه، خیلی بالاست. ندهی اگر به او دل به چه آرمیده باشی، نگذینی ار غم او چه غمی گذیده باشی. اگر اون اندوه والا، اگر اون حال اندوه، کلمه اندوه را باز عرض میکنم رسا نیست ها، اینا خودتون خوب میدانید، اون حال عدم قناعت مقدس، عدم رضایت مقدس به وضعی که در او قرار گرفته است، چه مقدس است این که من اینم یا بالاتر از این؟ تکلیف این بود که انجام دادم یا بالاتر از این میتوانم؟ بیا ای نیروهای ریشه‌دار درون من، ای فکر من، کمک کن من این مسئله حل کنم. شاید برای اینها بالاتر از این حال نباشه که چه میکند در این حال. واقعا در این حال هستی زیر پای او قرار گرفته. آیا من درست در این آهنگ هستی اون چرا که باید بنوازم می‌نوازم یا نه؟ این حال ما فوق تمام لذت هاست. و این حالی که وقتی انسان از درون دیگرگونی براش به وجود میاد، عمرش را منش خورده بود، امروز لحظه ای نشسته است و میگه این منی که برا خورده بود میخوام امروز انتقام خودم از این من بکشم، از این خود انتقام خودم را از این 50 سال 60 سال من میخوام انتقام بکشم. این قطع حالت فرشته ایست در انسان، از لذت خبری نیست، از لذت حیوانی. آقای اپیکورم برای من حد فرموده است. اگر که او را تعویل کردن، اشفت نظریش و نظری ایدولیستی را تفسیر کردن، خواستن درستش کنن، کاری با او نداری. اگر که این چیزی گفتش نباشد، چنانچه ایشون هم به جارینوس حمله کرد، گفت اگر جارینوس این حرفی زده باشه که من از شکم استری جهان را حیات را ببینم، منم درباره اپیکوری را عزم میکنم. اگر ایشون این حرف را زده باشه، دیدم من تا حدودی مطالب ایشون را بعض جا میشه کشتاد، لذت را میشه توسعه داد به همین لذائذ والاش، بعضی از جملاتش. ولی متاسفانه مفسرینی که خودشون خیلی لذت پرستن، نه هی کوششون این است که جملات ایشون را بیارن به همون هیدونیستی طبیعی. تمام چهره عظمای تاریخ را نگاه کنید، میخوام عرض کنم تمام، استثنا نمیخوام عرض کنم، هرگز شما اونها را نخواهید دید که خدب و شکوفای چهرشون برای لذائذ حیوانی طبیعی بوده باشد. او که برخوردار می شدن، انسان از لذت طبیعی برخوردار می شد، هدف لذت می شد. و الا البته نصیب بهاری در یه منظره زیبایی خوب آدم می نوازد، هر شود که لذت داره، دستاوره تندرستی خوب لذت داره و هاکزا، حرفی در اونها نیست. نهایت این است که ما کدام لذت را می توانیم، این لذتی که عرض کردم، این لذت لذت پرستی معروف تاریخی دولیستی، این نمی تواند هدف حیات انسان ها باشد، بلکه بخل حیات انسان ها. در هر موجی از لذت حیوانی یک بار فرو رفتن در خود است که از اونجا که فرو رفته دیگر اونجا نمی شه در آن. هر که در شهوت فرو شد بر نخواست، آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. وقتی که خواست سر جمع حیاتش را جمع کند، شکه بزند و جمعش کند، اون وقت دود او ظاهر شود پایان کار. پس لذت به عنوان مطرح کردن هدف حیات، این یک موجهای مثبت حیات خدای متعال، برای اینکه از خشونت قوانین ما اینجا کلافه نشویم، لذائذی را بر ما مقرر فرموده است که از اون لذائذ برخوردار بشویم و قانونی و مشروع از لذائذ برخوردار بشیم. این خدای ما چنین کار کرده است. اما کی گفته است که لذت هدف هست؟ کدام لذت؟ از کردم تمام چهره بزرگان و عظمای تاریخ را ببینید، شما نخواهید دید که در قیافی اونها خوشی و سروری از لذت حیوانی طبیعی باشد که نشان بدهد من همینم. نه من همینم، نه دیگه نمیشه در اونها. اونا میدونن که حیات جدیتر از آن است که با این شوخی برای او هدف معین کند و پس فقرار بدهد. پس لذت پرستی و لذت هم نمیتواند هدف حیات انسان ها باشد. باز از کلم مباحث زیادی هست در اینجا که دیگه در بحث های قبلی گفته شده بود، ممکنه مراجعه شود. یکی دیگر از هدف ها که گفته شده است این است که خود را از رنج ها و ناگواری ها و ناملایمات زندگی نجات بدهیم، برسیم به یک حالت مبهمی که زنجیر دور بر ما دیده نشه، سنگینی حیات احساس نشه. این موقعی است که ما به نیروانا میرسیم. این مکتب بوداست. البته در تفسیر نیروانا پنج نظریه هست که نمیتونی، یعنی فرصت ما کافی است که در این مبحث همش عرض شود. بعضی ها میگن بیشباهت به
عرشوت که پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم این نا الیه راجعون. از جا میگوید مقصودی شد نیروانای بودا، قابل تطبیق است به همین مطلب ملای رومی، ولی درست نیست. مطالبی که درباره نیروانا گفته شده است حتی با قطع نظر از تناسخ که اونجا چطور قانون میشکنه نمیشکنه مورد بحثه. جوابگوی رشد نیست، به اضافه این که از منهاها به دست بیاید، قرضه جنسی کوبیده شود، لذائذ کوبیده شود، خواسته ها کوبیده شود. این دنیا خواستگاه رنج هاست، تقریبا یه همچیزی تا به آزادی برسد. یک بعد عالی روح در این رهایی از قیود و زنجیرهای پولادین حیات هست که زیباست. اشتباه شده است به هدف، اون اشتباه شده به هدف. به عبارت دیگر یه تیکه از حقیقت اینجا خوابیده است، یه تیکه، ولی همه حقیقت نیست، یه نکته از حقیقت اینجا هست و اون این است که آزادی از مزایای طبیعی و عدم پرستش اونها و عدم گرایش حیاتی به اونها نوعی آزادی میدهد به انسان. واقعا من طور غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهر که رنگ تعلق بگیرد آزاد است. در ارتباط هست ولی آزاد، ارتباط آزادی، ارتباط آزاد منطق روح آدمی است، ولی این نتیجه نمیدهد که هدف ارتباط آزاد. ارتباط آزاد یکی از عالی ترین وسائل وصول به هدف اعلاست. یک تیکه از این نظریه عرض کردم که این را هم ملاحظه کردید در اسلام چقدر روی این تأکید است، نپرستید بت پرست نباشید، دنیا پرست نباشید، خیلی ارزان فروخته خواهید شد. خودتون نفروشید به مال و منار دنیا، خودتون نفروشید به مقام دنیا، خودتون نفروشید به این زیبایی های زود گذر. این دیگه در مکتب اسلام در حد معقول گفته از رابطه باید رابطه آزادانه باشه، که اگر گرفتن نزد دستن و نیاد روح تو را این معنا بکنه، اسکناس نمیتواند روح انسان را معنا کند، امر و نهی نمیتواند روح انسان را معنا کند، زور بازوی محض اون هم مستعمل به کار برده شود فقط برای اثبات قدرت، نه برای اینکه از اون قدرت خوب استفاده شود، این نمیتواند هدف حیات را برای شما معنا بکند. این در مکتب اسلام عجیب مطرح. لذا در همین حرکات حالت حریت و آزادی در طبیعت، ولی بالای طبیعت، در طبیعت ولی از یک بود همیشه مشرف به طبیعت. این از اون حیات معقولی که اسلام داره توصیه میکنه در طبیعت. و نظم را نمیخواد مختل کنه. ببینید چقدر فرق میکنه اون هدف با این هدف. او اصلا هی منها ما منها نداریم، اونهایی که موجود است رابطه را باید با اونها تنظیم کرد. هر صورت دلکش که تو را روی نمود، خواهد فلکش ز دور چشم تو رو بود. رو دل به کسی ده که در اطوار وجود، بوده از همیشه با تو و خواهد بود. با ارتباط با موجود اعلا، با خدا، که این هستی جلوگاه مشیت اوست، همیشه شما را با واقعیت تنظیم خواهد کرد، نه به خیالات گرفتار خواهید شد و نه از واقعیت خواهید برید و نه حیاتتون به هدف مبهم حرکت خواهد کرد. از این بحث هم درست نیست، اون مقایسه صحیح نیست. این را بعد ان شاء الله عرض میکنم، یادم بیارید در درس آینده، چون دیگه لحظات درسمون اواخر لحظات درسمون هست. اون مقایسه کردن اشتباه هست. اون چی که مولوی گفته است، از جوادی مردم و نامی شدم، اینا بگذار ان شاء الله در درس آینده بگم. الان احساس میکنم که هم خسته شدم و هم لحظات درس آخرشه. این قابل قیاس نیستن. ما هم مطلبی او میگوید، مطلبی شو یه مطلبی است که گفتم اون حالت آزادی را به ذهنش خطور کرده. اون آقا گوتاما بودا یک نصیبی بهش زده، ولی در نیافته است که اون آزادی مثل چراغ راه عالی ترین وسیله است به اون برا. ایشون یک موجودی، البته 5-6 تفسیره، شاید هم اون یکی گفته است که درست بوده، با ادیان خوب تفسیر نشده است یا قابل توجیه بوده است، که به هر حال 4-5 نظریه هست. اینا اگر توارستم ایشالله در رس آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوندا پروردگارا ما را در ارتباط با واقعیت ها مبتلا و دچار خسارت بفرما. پروردگارا خداوندا بنما به ما هر چیز را اون چنان که هست در خود اثرا. ای خدای پاک و بی انباز و یار دست گیر و جرم ما را در گذار. خداوندا پروردگارا موفق بدار در اجرای حیات ما در این دنیا، مقصر نباش. اگر تا کنون در بکار بردن این نعمت عظما که نامش حیات از تقصیر کرده ای، خدایا از ما عفو بفرما. قلم عفو بر گناهان ما بکش ای خدای کریم، ای خدای رحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.